بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. قال الله الكریم الم تر کیف ضرب الله مثلا شجرة طیبه کشجرة طیبه اصلها ثابت و فرعها فی السماء. در آستانه 40مین سالگرد انقلاب پرفتوح اسلامی ایران قرار گرفتیم و معمول بر این هستش که هر سال در دهه مبارکه فجر واکاوی داریم نسبت به آنچه که پشت سر گذاشتیم، چشم‌اندازی رو که نسبت به پیش رو و برنامه‌های پیش رو داریم و همچنین اهداف، برنامه‌ها و وضعیت رو مورد بررسی قرار می‌دیم. امسال به بهانه 40مین سالگرد انقلاب اسلامی دستاوردهای 4 دهه در ایام دهه فجر که معمولاً ولیال عشر هست، یعنی دهه‌ای که دهه جشن و سرور و فتح و پیروزی و توجه به نصرت و عنایت‌های الهی هست نسبت به آنچه که نصیب ملت، مردم و شاید امت اسلام شده، چون برخی از دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مسلمین سراسر جهان نیز قابل بررسی و مداقه هستش. با همین عنوان شروع میکنم. انقلاب اسلامی ایران گرچه به ظاهر مقابله با حکومت ظلم ستمشاهی و سلطنت 2500 ساله و حمایت از محرومین مستضعفین ایران بوده، اما نگاه اون یک نگاه فراجغرافیایی و فرامرزی بوده. قدرت‌های زمان که شاید بخشی از اونها دچار شکاف، تشتت و پراکندگی و ضعف شدن و عده‌ای از اونها هنوز ادعای انحصار طلبی و قدرت رو دارند، در زمانی که یعنی 40 سال قبل، زمانی که انقلاب اسلامی به فتح و پیروزی خودش نزدیک شد، 2 قطب بزرگ جهان بودند. 1 قطب تحت سیطره مکتب لیبرالیستی، حکومت با مشک لیبرالیستی که معمولاً شالوده فکری اون اومانیسم، نسبیتگرایی و فردگرایی بود و حکومت لیبرالیسم سکولار بود و الان هم مشی حکومت‌های لیبرالیستی بر اساس شالوده فکری سکولاریسم شکل گرفته، یعنی دین رو تو حوزه خصوصی و فردی میبرن و جریان و حکومت بر اساس مشی سرمایه‌داری و لیبرالیستی با تفاوت‌هایی که در این حکومت‌ها وجود داره. یعنی بعضی از حکومت‌ها شاید تو همین مشی لیبرالیستیشون رادیکال و تند باشن، بخشی محافظه‌کار باشن، مثل شکل‌گیری حکومت‌هایی که در قدرت‌های بزرگ فعلی ما شاهد و ناظر او هستیم. پس 1 جریان حکومتی بر اساس جریان سرمایه‌داری و بردن شرایط دین و ادیان آسمانی به عزلت و کنارگیری و فردی و 1 جریان حکومتی لائیک و مخالفت با اصل ادیان آسمانی بود، یعنی جریان برخواسته از جریان فکری مارکسیسم، لنینیسم، کمونیسم و جامعه‌ای که بر اساس این شالودی فکری شکل گرفته بود که معمولاً معروف به اقمار شرق بودن. شاید هم حالا بعضی از این حکومت‌ها اختصاصاً در منطقه جغرافیایی شرق نبودن، اما منتسب به این جریان فکری شرق می‌شدن. انقلاب اسلامی ایران وعده الهی رو محقق کرد. الف لام میم غلبت روم، اون آیه مقابله با جریان‌های حکومتی زمان پیامبر و وعده الهی در رابطه با فرو ریختن این قدرت‌های استعمارگر تمامیت طلب بود، چون قدرت‌های منحصر اون زمان هم تمامیت طلب و انحصار طلب بودند. این وعده در فروپاشی حکومت‌های اون زمان و سیطره حکومت اسلامی یک بار محقق شد و بار دوم او زمان انقلاب اسلامی محقق شد. ندای آزادی خواهی، طرفداری از مستضعفین و مسلمین دنیا و شکلگیری امت اسلامی از جریان انقلاب اسلامی شکل گرفت. این جریان قدرت بزرگ در مقابل اون جریان، دو جریان فکری قدرتمند زمان خودش، یک جریان سومی رو ایجاد کرد و این مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بود و هست که ما آمدیم در مقابل قدرت هایی که همشون مشکشون استثمارگری بود. حالا شاید استعمار به اون معنای استعمار حکومت ها، ملت ها که در دهه های قبل اتفاق می افتاد واقع نشده، اما این بهره کشی از امکانات، نیروی انسانی و جریان‌های قدرت‌ها تا به امروز نیز ادامه داره. سایه این قدرت‌ها بر هر کشور و ملتی وقتی گسترانیده میشه، اون ملت رو به نحوی تحت سیطره خودشون قرار میگیرن، به خصوص در جریان‌های فرهنگی اون ملت رو تحت شعاع خودشون قرار میدن و درش نفوذ میکنن. بنابراین مهمترین دستاورد انقلاب اسلامی بیداری بود که در مستضعفین جهان و ملت‌های جهان ایجاد شد. این بیداری در دهه‌های بعد به شکل بیداری اسلامی و قیام ملت‌های مسلمان نمود و ظهور و بروز بیشتری داشت، اما انحصار به ملت‌های اسلامی نداشت و ندارد، چرا که شما بسیاری از نهضت‌ها، قیام‌ها رو در دورترین نقاط دنیا تا کشورهای همسایه خودمون رو میبینید، به نحوی برگرفته از حدیث مقاومت، حدیث مقابله و جریان مبارزاتی ملت ایران هم شکل گرفته و هم تأثیر گذاره و هم الگو میگیرن. حالا این به شکل‌های مختلف از یک فضاهای کوچک تا فضاهای بزرگی که تحت عنوان بیداری اسلامی و فروپاشی بسیاری از کشورهای منطقه ما شاهد اونها بودیم. شاید بعضن مردم و حکومت‌ها نتوانستن مقاومت بکنن، بعضن شاید بعد از این جریان نهضت‌ها شاکله اولیه خودشون از دست دادن، اما همین ندای بیداری و همین ندای همبستگی با بین ملت‌ها، باز تکرار میکنم، این ندای همبستگی بین ملت‌ها و مقابله با قدرت‌ها شاید بزرگترین دستاورد بوده، چرا که حکومت برخواسته از ادیان الهی بر دل‌های مردم و بر توده مردم حکومت میکنه، نه صاحبان منصب و صاحبان قدرت و به اصطلاح صاحبان ثروت و قدرت. نکته دومی که باز در این رابطه ما بسیار باید بهش اهمیت، مورد اهمیت قرار بدیم، بحث صدور فرهنگ مبارزه، فرهنگ مقاومت، فرهنگ استقامت، ولو به از دست دادن بعضی از برحال نیروی انسانی، بعضی از امتیازاتی که به ظاهر الان در دنیا امتیاز هست، مثل شرایط اقتصادی، معاهداتی که بین دول هستش. ایران به خصوص در 8 سال دفاع مقدس بعد از انقلاب اسلامی این رو ثابت کرد که کم منفعت قلیل غلبت فعت کثیر بإذن الله. ما 8 سال تنهایی و غربت در مقابل سفارایی همه قدرت هایی که صاحبان اون دوتا بلوک شرق و غرب بودن و در یک ناتوی نظامی، در یک صف مقابله که همه با هم همبستگی داشتن در مقابل ایران ایستادن، اما مقاومت، استقامت و همبستگی مردم ما ثابت کرد به این که حتی یک وجب از خاک خودمون رو از دست ندادیم، گرچه سرمایه های انسانی و نیروها دعاهای مخلص خودمون به شهادت رسیدن، از دست دادیم خیلی از سرمایه‌های اقتصادی و مالی ما. یک روزی رو شاهد بودیم که پالایشگاه آبادان خوابیده بود، یعنی بر اساس مقابله‌ای که شده بود منهدم شده بود و حتی به علت موشکبارانی که انجام شده بود حتی پالایشگاه تهران که فرسنگ‌ها با مرزمون هم دور داشت کامل کار نمی‌کرد و بسیاری از مشکلات اقتصادی دیگه‌ای که در این رابطه‌ها داشتیم، پتروشیمی خارک و امثال اینها. اما مردمون ایستادن، مقاومت کردن و این صبوری، همبستگی، وحدت کلمه رمز پیروزی ما بود. بنابراین انقلاب اسلامی درس بزرگی رو که ملت ما آموختن این درس رو و به دیگران نیز منتقل کردن اینه که در سایسار وحدت و همدلی است که ملت ها میتوانن به پیروزی برسن. و امتیاز دیگر ما رهبری مقتدرانه بود. شاید بعضی از کشورهایی که بیداری اسلامی در اونها اتفاق افتاد اما به ثمر نرسید، نداشتن رهبری واحد و وحدت ملی بود. اونها بر اساس تفرقه، تشتت آرا و نداشتن این اقتدار در رهبری یا بر حال شکست خوردن و یا نتوانستن به اهداف خودشون نائل بیان، ولو اینکه به ظاهر حکومت‌هاشون تغییر کرد، مثل اتفاقاتی که در لیبی، مصر و بعضی از کشورهای دیگه‌ای که درشون این اتفاق افتاد. این هم درس بزرگی بود که ما از بعد از انقلاب اسلامی و در سایسار رهبری مقتدرانی حضرت امام و وحدت کلمه‌ای رو که دیگر افراد با نفوذ، مراجع اعظم، حوزات علمی آموختن در سایسار این رهبری واحد و خلف صالحشون مقام معظم رهبری به این رسیدن. من برام خیلی جالبه که در آستانه 40 سالگی انقلاب اسلامی سخنان مراجع، بزرگان، صاحب نظران، این صاحب نظران علمی دانشگاهی و صاحب نظران دینی و دیگر افراد رو در رابطه با رهبری، هم رهبری حضرت امام و هم رهبری حضرت آقا معظم رهبری بشنویم که رمز وحدت، پیوستگی، مقاومت و ایستادگی ما همین رهبری واحد بوده و هست که ما توانستیم به رغم بعضی از ایده ها، نظریه ها و اختلاف سلیقه ها حول محور این اقتدار رهبری هم بتونیم کشورمون رو حفظ بکنیم از جهت مرزهای جغرافیایی و هم بتونیم در مسیر نیل به اهدافمون گامی به جلو برداریم. اگر قرار باشه از دستاوردهای انقلاب اسلامی سخن بگم، یک دستاورد عام داریم، یک دستاورد خاص داریم که حوزات علمی از اون باید صحبت بکنن، شاید یه اخصی هم داشته باشیم که در رابطه با حوزات علمی خواهران هم بشه صحبت کرد. طبیعتا دستاورد عام اون خود مطرح شدن ایران به عنوان یک قطب قدرت هستش. ببینید، ایرانی که ژاندارم منطقه بود، ایرانی که شاه او که نفر اول کشور بود باید کسب اجازه میکرد تا افراد نیروهای داخلی خودش و مهره‌های حکومتی خودش رو جابجا بکنه. این که ما استقلال خودمون رو به این معنا به دست آوردیم، این که حاکمیت خودش تصمیم گیرنده هست، این مهمترین دستاورد هستش. ببینید، وابستگی‌های اقتصادی طبیعیه، چون در دنیای امروز اصلا ما یک چرخه ارتباطات و تعاملات اقتصادی درش هستش. به نسبت جغرافیا، داشتن محصولات، آب و هوا، ما سیبمون رو مثال دارم میزنم، ما سیبمون رو مثلا میدیم به کشور اطرافمون، از اون ممکنه مثلا یک میوه گرمسیری رو وارد کشور خودمون. این وابستگی نیست، این چرخه فعالیت‌های اقتصادی هستش. این که مثلا پیچ فلان مثلا تولید تکنولوژی ما در فلان کشور تولید میشه، این اشکال نداره، این یک رابطه اقتصادی و چرخه اقتصادی هست. اما این که ما جعبه سیاه هواپیمای خودمون رو نتونیم باز بکنیم و حتما ببرسیم به یک شیء، یا اجازه باز کردنش بشه، این وابستگی اقتصادی هستش. این فرق میکنه با این که ما مثلا در شرایط تحریم یه سری چیزا به ما فروخته نمیشه. این نه تنها بد نیست بلکه خوبم هست، برای اینکه ما در مقابل ایستادگی و نگفتنمون مورد تحریم داریم قرار میگیریم. ما استقبال شرایط این که میخوایم استقلال خودمون رو حفظ بکنیم داریم مورد تحریم، و این تحریم هیچگاه در هیچ معاهده‌ای و در هیچ قانونی پسندیده نیستش. تحریم همیشه جنگه و جنگ در هیچ شرایطی مورد پسند نیست. جنگ چند نوع، جنگ نظامی، جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی. بنابراین در شرایط جنگ که یک کشوری مورد تحریم قرار میگیره، و جنگ همیشه ظالمانه است، عادلانه نیستش، چون یه عده‌ای در مقابل یه عده دیگه دارن قد علم میکنن برای که او رو نسبت به خواسته هاش از پا در بیارن. و البته خب شعارها بسیار واهی هستش دیگه، خود کشورهای قدرتمند دارای هم انرژی هسته‌ای هستن، هم سلاح‌های هسته‌ای هستن، هم به هر حال سلاح‌های کشتار جمعی هستن. زرادخانه‌های اونها هنوز تولید می‌کنه سلاح‌های کشتار جمعی رو، ولی به دلیل اینکه می‌خوان اهرم فشار رو نسبت به کشورهایی داشته باشن که اونها صاحب قدرت نباشن، این انحصار قدرت برای کشورهای انحصار طلب محفوظ باشه، اونها رو مورد فشار قرار میدن. لذا نکته من از دستاوردهای انقلاب اسلامی واقعا شعار استقلاله، استقلالی که ما دادیم و هنوز روی او وایستادیم. بنابراین استقلال و آزادی در گروی همین وحدت، مقاومت، رهبری، همبستگی، همدلی مردم ما ایجاد شده. استقلال به معنای اینکه هیچ چیزی رو از خارج از مرزهای خودمون میخریم، میگیریم و یا هنوز نتوانستیم در داخل کشور خودمون تولید بکنیم در عرصه اقتصادی، این به استقلال نیست. استقلال به معنی هویت مستقل ما هست. استقلال به معنای تمامی باور تمامیت اقتدار جمهوری اسلامی هست. و این استقلال الان برای کشور ما وجود داره. ما در مجامع بین المللی صاحب رأییم. ما در میز مذاکره یک طرفیم. این استقلاله که ما رو میبینن به عنوان طرف مذاکره، وگرنه به ما تحمیل میکردن، میگفتن ما دیکته میکنیم همون کاری که برای شاه کردن، ما دیکته میکنیم شما امضا میکنید، ما میگیم شما میپذیرید. این که میان با ما مذاکره میکنن، این یعنی که ما مستقلیم، ما هویت داریم، ما دیده میشیم، ما عددی از اعداد برحال موازنه های جهانی هستیم. و این دیده شدن در فضای جهانی جزء دستاوردهای انقلاب اسلامی هست که ایران امروز قطبی است از اقطاب و اون موازنه قطب جهان رو به هم ریخته. من اینا رو به اختصار خدمتتون عرض میکنم برای اینکه بتونم به نتیجه برسم. این عام دستاوردهای انقلاب اسلامی هست و این مهمتر از بقیه هست. طبیعتاً خاصش دستاوردهایی هست که در این 14 نصیبمون شد. شاید اگر کار آماری میکردیم میتونستیم راحت تر به جواب بدیم. این آمارا موجوده، مثل رشد و توسعه‌ای رو که ما در زمینه تولیداتمون داشتیم، تولیدات پتروشیمی، نانو، در زمینه‌های پزشکی. ما الان گردشگری درمان جزء مواردی هستش که برای ما هم سودآوره و هم مورد توجهیم. تا چند صباح پیش افراد برای درمان‌های عادی خودشون نیاز داشتن به کشورهای دیگه و حتی پزشک به تعداد کافی نداشتیم که کشورهای اطرافمون پزشک در اینجا باشه. امروز ما یکی از عناوینی که جزء موارد توریسم هست، توریسم و گردشگری درمان هستش. بسیار از کشورهای ایران برای عمل جراحی قلب، برای عمل جراحی چشم، برای بسیاری از عملهای مربوط به مغز و اعصاب به کشور ما مراجعه میکنن. پیوند کبد، اینا خیلی قشنگه که ما آمارایی داشته باشیم و همچنین مراکز درمان ناباروری در چند نقطه از نقاط کشور ما حرف و سخن برای دنیا داره و جز مراکز مورد توجهی هستش که در این زمینه هم ما داریم. در بحث پس بنابراین هم در بحث نانو، هم در بحث پزشکی، هم در بسیار موارد پتروشیمی و در دستاوردهای مربوط به نظامی و دفاع نظامی دستاوردهای خوبی داشتیم. ما موشک‌های ما تولید داخلی است و در دل بسیاری از دیگران ایجاد رعب میکنه. یکی از نشانه های قدرت هر کشوری سیستم دفاعی اون کشور هستش، سیستم مجهز استراتژیک دفاعی اون کشور، هم از جهت طرح و نقشه و هم از جهت قدرت مقابله. ما هم تو طراحی و سیستم حفظ بر حال کشورمون قدرتمندیم، هم از حیث سلاح‌های دفاعیمون. بنابراین ما به جای اینکه ما رو متهم کردن در بسیاری از موارد مبنی بر اینکه بفهمید چیاتون من نمی‌خوام، بسیاری از کشورهامون ما رو متهم کردن به اینکه ما تولید سلاح‌های تهاجمی داریم. نه، سلاح‌های ما همه سلاح‌های دفاعی هستش. این که یک کشوری مجهز تولید سلاح‌های دفاعی داشته باشه، این یعنی داره از مرز و بوم و ملت و جغرافیای خودش سیانت به حفاظت میکنه. بسیاری از سلاح‌های ما سلاح‌های دفاعی هستن، مثل همین موشک‌های بالستیک و امثال اینها، و این خیلی برای ما ارزشمنده. ما دوبال سپاه و ارتش مقتدر، منظم، آموزش دیده در کشور خودمون وجود داریم و نیروی انسانی توانمند و کارآمد. ببینید نشانه های من همه اینایی که دارم یکی یکی جز دستاوردها میرسم، نشانه های ارزیابی و شاخص های ارزیابی توانمندی هر کشوری هستش. شاخص های توانمندی اون کشور استقلالشه، هویتش هست، قدرت نظامی و دفاعیش هستش و ارتش آماده، که ما در کنار این ارتش آماده بسیج چند ده میلیونی رو داریم که این هم نشانه های قدرت مردمی هر کشور هست. هر کشوری اگر نیروی جوان آماده مدافع داشته باشه در کنار ارتش قدرتمند خودش، این جز شاخص‌های جوان بودن، توانمند بودن اون کشور هست که این بسیج ده میلیون چند ده میلیونی ما چه در زمینه‌های اقتصادی، چه در زمینه‌های قدرت دفاعی و چه در زمینه‌های همدلی و هماهنگی، جز نشانه‌های قدرت ما هستش. از شاخص‌های اندازه‌گیری هر کشوری نیروی انسانی او هستش. گرچه ما به دلیل برحال دهی که رشد جمعیتمون رو باش مقابله کردیم، اما برحال پیشگیری از این ادامه این روند و این نقشه زمینه باز شدن پنجره‌های جمعیتی و رشد پنجره‌های این نمودار رشد پنجره جمعیتی رو در بسیاری از استان‌ها داریم و این از شاخص‌های توانمندی هر کشوری هست که نیروی انسانی جوان و فراوانی نیروی انسانی جوان رو داشته باشه. کشور ما هنوز جزء کشورهایی هستش که جوانن و رو به رشدن. این هم جزء توانمندیه. ببینید شما باید جغرافیاتون رو بررسی بکنید، آب و خاک و فصولتون رو بررسی بکنید، نیروی کارتون رو بررسی بکنید و اینا جزء ثروت اون کشوره. ما ایران کشوری هستش که چهار فصل رو داره، وسعت جغرافیایی داره و نیروی انسانی جوان که این هم به حال تو اون شاخص ما می گنجه و الحمدلله جز نقاط قدرت و قوت کشور ما هستش. اون عامش بحث عقیدتیمون بود، خاصمون رشد کشور ما از نظر نمودار هستش. به رغم مشکلات اقتصادی و 40 سال تحریم، ما جز کشورهایی هستیم که بدهکاری ما به بانک جهانی کمه و بسیاری از این کشورهای قدرتمند جز بدهکارترین کشورها به صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی هستن، اما ما جز کشورهایی هستیم که بدهکاریمون کمه و این جز امتیازات کشوری هست که مستقله و بدهکاریش کمه. از جمله شاخصهای به هر کشوری رشد علمی اون کشور هستش. ما بعد از انقلاب اسلامی هم بر تعداد حوزه های ما افزوده شده، هم بر تعداد دانشگاه های ما از جهت کمی و هم از جهت کیفی. از جهت کیفی تعداد رشته های دانشجویان و طلاب، این دوتا رو با هم میگم چون بچه مقایسم کرد، هم افزوده شده و هم از جهت کمی و تعداد دانشگاه ها و حوزه های ما افزوده شده. شاید تا قبل از انقلاب اسلامی هم پذیرش تعداد دانشجویان در دانشگاه ما کم بوده و هم دانشگاه هایی که غیر از دانشگاه های دولتی هستن زمینه تحصیل در ما کم بود. خیلی جالبه خدمتون عرض بکنم که ما الان هم در حوزه ها و هم در دانشگاه های بین المللیمون پذیرش دانشجو داریم. باز دارم میگم یکی از چیزهایی که ضعف نیست چرخی علمی در دنیاست. طبیعیه ممکنه یه دانشجوی از یک کشوری بره توی کشور دیگه تحصیل بکنه و از یک کشور دیگه بیاد، به هر دلیلی این چرخه یه بخشیش جز نقاط ضعف ما هست که انشالله در آسیب‌ها خدمتون عرض بکنم و جز نقاط قوت ما هم هست که هم ما تعدادی از دانشجوهای ما در بسیاری از دانشگاه های تاپ و اول دنیا در حال تحصیل هستن و اینا برمیگردن، تعدادشون متعهدن که برگردن هستن و تعداد زیادی از دانشجوها و طلاب کشورهای دیگه در کشور ما در حال تحصیل. شما دانشگاه بین‌المللی قزوین، دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز و بسیار از دانشگاه ما بیدید، شما میبینید که دانشجوی غیر ایرانی درش هست و در حال تحصیل هستش، هم از کشورهای اطراف ما و هم از کشورهای اونا. یکی از امتیاز ما زبان فارسی ما که ما تعداد زیادی از دانشجوهایی داریم که زبان فارسی دارن در اینجا میآموزن و در حوزه ما بیش از 100 کشور ما در این چرخه 40 ساله طلاب غیر ایرانی پذیرفتیم و هنوزم در حال پذیرش هستش و این بین سراسر دنیا از دانشجوهایی که هستن پذیرش شدن. اختصاص به کشورهای خاصی نداره، ممکنه در بعضی کشورها تعداد طلاب ما فراوانی بیشتری داشته باشن اما از سراسر دنیا و از 5 قاره ما طلبه در استانهای مختلف با فراوانی بیشتر قم و مشهد، ولی در استانهای دیگه هم داریم مثل اصفهان، مثل تبریز، مثل استان گلستان طلاب غیر ایرانی در حال تحصیل هستن و نمایندگی هایی که در خارج از کشور داریم اونم بیش از 100 نمایندگی حوزه در سایر کشورها داریم. این جزء امتیازات و جزء اختصاصات ویژه انقلاب اسلامی است و در هیچ دوره ای از دوره ها و عصر ها این اتفاق نیفتاده. ما داشتیم قبلا مدرسه کوفه رو، مدرسه نجف رو، مدرسه شهر ری رو و قم رو، اما و حوزه های این حوزه نجف، حوزه قم رو داشتیم، اما به این اندازه فراوانی که ما تأسیس حوزه در کشورها داشته باشیم و از اون حوزه ها مستقیمن با گرایش های مختلف در ایران مورد تأثیر باشن، این نوع بدیع تازه است در تمام 1400 خورده ای بعد از جریان اسلام اصلا اتفاق نیفتاده. این جز دستاورد های ویژه انقلاب اسلامی هستش. بنابراین رشد علمی هر کشوری جز شاخصهای امتیاز اون کشور هستش. این جز امتیازات انقلاب اسلامی است که رشد علمی در کشور ما به حدی شده که ما الان آمار کم سوادان و آمار محروم از سواد در کشور ما خیلی تعداد کمه و به شدت داره باش مبارزه میشه، یعنی با بی سوادی داره مبارزه میشه. معاونتی در وزارت آموزش پرورش داریم تحت عنوان نهضت سواد آموزی که جزء کاراش همین مسئله هستش. ما سرباز بی سواد الان نداریم، کارگر بی سواد نداریم، چون اصلا شرط پذیرش اینا هستش که حداقل سواد و بحث داشته باشن و اگر هم داشته باشن در همون فضایی که حضور پیدا میکنن توی پادگانها آموزش میبینن و این خیلی امتیازه که شرط پذیرش به هر حال برای اونها این هست که حداقل سواد خواندن و نوشتن به اونها تعلیم داده میشه. این جزء امتیازات کشور ما هستش، رشد آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی و مقابله با بیسوادی و کمسوادی از پایین به بالا اگه بیاد، مقابله با بیسوادی، کمسوادی و رشد رنج سواد. رنج سواد در مراحل تحصیلات تکمیلی داره به هر حال تعدادش بیشتر میشه و این جزء شاخصهای برتری هر ملتی هستش. هر مظاهر تمدنی مثل بهره‌مندی مردم از ورزشگاه، امکانات درمانی، امکانات تفریحی، سیستم گردشگری به هر حال هم زیارتی و هم سیستم گردشگری در بین خود استانها رو به رشد بودیم. ما در بین در خود استانهایی که الان زائرپذیر هستن سالانه بیش از 5 میلیون زائر از خارج از مرزهای جغرافیایی داریم در استانهای قم، خراسان رضوی و فارس شیراز و از یه بخشی هم شهر ری ما زائر میپذیریم. این هم جزء گردشگری توریسم زیارتی و گردشگری زیارتی جزء امتیازات هر کشوری هستش. گرچه ما تو بحث گردشگری و دلیل امنیتی که داخل کشور ما داریم به رغم همه سمپاشی ها، به رغم همه تبلیغات منفی هنوز داریم، چون کشور ما کشور امنیه، مردم اقبال میکنن. استانهای باز فارس به دلیل مسئله تخت جمشید، اصفهان به دلیل مظاهر تمدنی و جای جای کشور زیبا و پهناور ما توریسم گردشگری درش وجود داره. این خیلی زیباست، سیستم گردشگری جهانگردی ما رو به رشد. این جزء امتیازات بعد از انقلاب اسلامی هست. ما تعداد اندک به هر حال توریسمی که از قبل از انقلاب می اومدن و با آمار و فراوانی الان ما اصلا قابل مقایسه نیست و این رو نمیاریم، به حساب نمیاریم جز امتیازات، جز شاخص ها، چون بنامون خیلی بر تبلیغات بر این مسئله نیست، ولی به نظرم باید روی مسئله هم بیش از گذشته کار بکنیم. این علاوه بر اون بحث توریسم درمانی هستش، این اضافه است. این فقط به عنوان گردشگری، استفاده از مظاهر طبیعی و قدمتی رو که داره، یعنی قدمت کشور ما باعث میشه که یه جهانگردانی که دوست دارند به هر حال با مظاهر تاریخی آشنا بشن، با اماکن تاریخی آشنا بشن، اونها هم یکی از کشورهایی رو که انتخاب میکنن حتما ایران هستش به دلیل قدمتی رو که داره و انقلاب اسلامی هم این زمینه رو براشون فراهم کرد که این کنجکاویشون تحریک بشه. من تو بحث علم و آموزش و پزشکی و بحث به هر حال تربیت بدنی و حضور که ما در بحث میادین ورزشی سراسر دنیا مقام آوران ما بعد از انقلاب اسلامی در این 40 سال با تمام سالهای 2500 ساله ایران بزرگ و قدیمی قابل مقایسه نیست و رشد داره. من اخستش هم خدمتون عرض بکنم. ببینید، من تو همون بحث رشد علمی یه بخشی حوزات علمی خواهران هستن. و دستاوردهایی که نسبت به اون داشتیم. ما تو حوزه علمی خواهران باز همون بحث هم کمی و هم کیفی رو داریم. اما مهمترین بحثی که باید داشته باشیم جدایی از حوزه علمی نگاهیه که بعد از انقلاب اسلامی نسبت به زن و خانواده محقق شده. این از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است. تا قبل از انقلاب ما دو تا نگاه نسبت به زن بیشتر نداشتیم. یا اون نگاهی که آتاتورک تو جریان پهلوی اول بر حال تحمیل شد و پهلوی اول اقبال کرد نسبت به اون نگاه، از نوک سر تا نوک پا فرنگی شدن، و یک نگاه روشن فکرانه که اگر زنی میخواست فعالیت اجتماعی داشته باشه، فعالیت سیاسی داشته باشه، فعالیت اقتصادی داشته باشه، به هر نحوی حتی شغل داشته باشه، به حضور اجتماعیش میبایست اون شمایل، شکل و هویت اصیل اسلامی و دینی خودش از دست بده، ولو در بعضی جهات. مثلا حداقلش این بود که پوشش و حجابش تحت شعاع قرار میگرفت، یا نوعی روند به هر حال تعاملات اجتماعیش تحت شعاع قرار میگرفت. من خانمی از قبل از انقلاب، تو اوائل انقلاب، ایشون به من گفتن که من شاغل بودم تو بیمارستان، پرستار بودم، درسم خونده بودم، لیسانس پرستاری گرفته بودم، موقع بهش میگفتن نرس، گفت من نرس بودم تو بیمارستان، گفت من فقط به دلیل اینکه با پزشک بخش دست ندادم مجبور شدم که خودم رو بازخرید بکنم و در بیام. جوان بود همون موقع که من دیدمش، خیلی از سنوات شغلیش نگذشته بود. گفتم که، و نکته جالبش این بود که ایشون خیلی اصلا محجبم نبود، یعنی اون زمانی که این کار کرده بود، ولی طبق مثلا روند خاص خودش گفت من با مردا دست نمیدادم، یعنی برغم اینکه ایشون ظاهرش ظاهر پرستاره، به همون صورت قبل از انقلاب پرستارا یه کلاه خاصی رو داشتن سرشون میذاشتن که نشانی اون، این اونیفرمشون بود، اونیفرمشون یه پیراهنی بود که دامن نه چندان بلندی هم داشت و یه کلاه خاص، ایشون هم همون شکل بود، هیچ تفاوتی بود، فقط به دلیل اینکه دست نمیداد با آقایون، گفت اونقدر منو مورد آزار قرار دادن که من مجبور شدم شغلم رو از دست بدم. اینو مثال زدم براتون بگم، همینجور حضور در دانشگاه، همینجور در بسیاری از، حالا غیر از اون مشاغلی که به هر حال استفاده خاص از زنان میشد، اما در مشاغل غیر اون استفاده خاص زنان هم، زنان به نحوی زمینه و بستر و عرصه برای حضور فعال اجتماعیشون با هویت اصیل در خاصی از دینشون وجود نداشت. بنابراین زنان ما در قبل از انقلاب دو تا گروه بودن، یا گروهی که با این نگاه فرنگی مآبی باید خودشون رو وقف میدادن، یا گروهی که عزلت و خانه نشینی رو باید انتخاب میکردن. حالا بگذاریم که تو جریان پهلوی اول بحث مقابله با حجاب، زنان ما اصلا باید در اندرونی خانه حبس میشدن. نه، من اینو نمیخوام بگم. بعد از اون جریان به هر حال زمینه برای حضور اجتماعی زنان فراهم شد، میتونستن خانما بیان، اما زنانی که فقط در حد ارتباط و تعامل با خانواده و خیشانشون تو جامعه میتونستن حضور پیدا بکنن، یه مختصر درسی هم بخونن، نمیتونستن شغل داشته باشن، نمیتونستن منصب سیاسی داشته باشن، نمیتونستن مدیر باشن، نمیتونستن تو عرصه‌های بین‌المللی ورزشی حضور پیدا بکنن، چون همیشه با عقایدشون، هویت دینیشون منافات پیدا میکرد، هیچ عرصه سلامت وجود نداشت. و خب ما روند قبل از انقلاب اونم این بود که مدارس مختلف داشتیم، آرایشگاهی داشتیم که مختلف بودن، و بسیار از مواردی که همینجور داشت پیش میرفت، به برکت انقلاب اسلامی همه اینها ملغا شد. انقلاب اسلامی به نگاه حضرت امام یک الگوی سوم، به یک نگاه سومی رو برای زن توصیف، ترسیم و تعیین نمودند، و اون این بود که زن بر اساس مقام انسانی، کرامت والای انسانی، استعداد، ظرفیت و توانمندی خودش حضور پیدا کرد در جامعه. زن بعد از انقلاب اسلامی، زن حاضر در میدان و در مواردی پیشرو و پیشگام در عرصه ها جلوتر از مردان بود. حالا این عرصه ها هم عرصه های مقاومت و ایثار بود، هم عرصه های علمی بود، هم عرصه های ورزشی بود، هم عرصه های خلاقیت و نوآوری بود. ما برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بانوی وزیر داشتیم و برای اولین بار بعد از انقلاب اسلامی بانوی داشتیم که دکترای عالی شیمیالی رو داشت. برای اولین بار ما زنانی رو داشتیم که به منصبهای مدیریتی و جایگاه‌هایی رسیدن که هرگز در پیشینه حتی قبل از انقلاب اسلامی ما وجود نداشت و همه اینا با حفظ هویت اصیل زن مسلمان اتفاق افتاد. ما چند میلیون زن حاضر در میدان‌های فرهنگی، عرصه‌های اجتماعی جدای از اشتغال، یعنی زنی که دوست داشت مثلا نقاش باشه، زنی که دوست داشت ورزشکار باشه، زنی که دوست داشت تو کارهای عام المنفعه شرکت بکنه. تعداد زیادی از سازمان‌های مردم نهاد، سمن‌ها، NGO‌های ما را زنان اداره می‌کنند. بسیاری از ما تو آموزش پرورش به خودکفایی رسیدیم از جهت جذب بانوان برای تدریس دختران ما، در حالی که بسیاری از کلاس‌های ما را قبلا مردان اداره می‌کردن و همچنین تو بحث درمان. بنابراین این هویت بخشی به زن و اصالت وجود زن به عنوان همسر، مادر و فعال اجتماعی در بعد از انقلاب شکل گرفت و شما دیدین در عرصه‌های ورزشی درخشیدن، مدال‌آور شدن. ما تیم فتح قله اورست ما رو بانوان محجبه ما داشتن که پرچم یا فاطمه الزهرا رو در بالای قله برافراشتن. بنابراین این عدم حصر و محدودیت و ممنوعیت برای زن ما برداشته شد. زن با هر برها شاکله فکری خودش میتونست با این هویت اصیل ایرانی اسلامی خودش حاضر در جامعه باشه. این بحث در حوزه های علمی جلوه خوبی داشته. قریب به 500 حوزه، قریب به 100,000 دانش آموخته و پذیرش هر سال چند ده هزار نفره برای حوزات علمی نیز جز دستاوردهای بعد از انقلاب اسلامی بود که در قبل از انقلاب اسلامی گاهی به تعداد انگشتان دست زنان حضور در حوزات داشتند و اون هم زمینه‌های تحصیلات تکمیلی و آموزش عالی در حوزات علمیه برایشون فراهم نبود، چون همه مدرسه‌ها، یعنی محلی که حاضر می‌شدن برای درس، اختصاص به آقایان داشت در تحصیلات تکمیلی. ولی الان ما مدرسه‌های اختصاصی درس خارج برای خانم‌ها هستند داریم، سطح 4 حوزه و مدرسه‌هایی که برای آموزش عالی، و جالب اینه بعضی از این درس‌ها مشترک هم هست، مثل درس حضرت آقا که درس خارج از آقا همزمان مردان و زنان ازش استفاده می‌کنن و در یک فضای درسی حضور پیدا می‌کنن. و در مسجد اعظم قوام همینطوره، فضای قرار دادن که همزمان از بعضی از دروس آقایون و خانم‌ها با هم استفاده بکنن. این تحولات، تغییرات رو به رشد زمینه‌ها برای تعدد رشته‌ها، رو به رشد، این جزء امتیازاتی هستش که انقلاب اسلامی، بحث مطالبات زنان در بعد از انقلاب اسلامی بسیارش تحقق پیدا کرده و باز رو به رشد. ما در بازنگری نسبت به قانون مدنی بعد از انقلاب اسلامی هم خلأهای قانونی که در زمینه احقاق حقوق زنان وجود داشت رو از بین بردیم، یعنی تصویب قوانین جدید، تغییر قوانین و تفسیرهایی هایی که به بعضی از قوانین اضافه کردیم برای حسن اجرا و نظارت بر اون، از جمله بحث قانون ارث از عرصه و اعیان در رابطه با زنان هست که الان طبق نظر ما معظم رهبری و تعداد از مراجع زنان در ماترک از همسرانشون هم از عرصه هم از اعیان ارث میبرن و این جزء امتیازات هستش. بحث حق حضانت تغییر کرد و تسهیلاتی برای احقاق حقوق زنان مقابله با خشونت خانگی که جز مطالبات مقام معظم رهبری هم بوده، فرمودن که خشونت به هر شکلش نسبت به زنان محکومه، اما بیشترین خشونت الان خشونت‌های خانگی هست که برای او باید قوانین داشته باشیم. الحمدلله بحث مراکزی که وجود داشته و همچنین بحث قوانین حمایتی از کودکان زمینه داشتن خانواده‌ای آرام با نشاط و برخورداری از حقوق و امنیت رو ما فراهم کردیم. زن در خانه امروز جاش امنه، برخوردار از حقوقه، در جامعه زمینه عرصه و حضور و حتی پذیرش شغل‌های مدیریتی براش فراهمه و همچنین زن هویت مستقل اصیل مادری و همسری خودش رو میتونه داشته باشه که این اولویته. این برای جز دستاوردهای اخصی هست که ما برای زنان در سه عرصه فردی، خانوادگی و اجتماعی دیدیم و الحمدلله میگم این فضای امنیت، مطالبات و حقوق و زمینه های رشد هنوز جز مطالبات زنان هست و گام های خوبی برداشته شده. من فقط در رابطه با استان قم براتون مثال میزنم. من حدودا نزدیک به 14 از سال 60 که وارد شهر قم شدم تا به امروز که سال 97 هست، ما یه دونه ورزشگاه اختصاصی بانوان در قم رو نداشتیم. یه دونه فضای ورزش آبی و استخر رو برای بانوان اختصاصا نداشتیم. امروز رقابتیه این فضا، تعداد اونقدر هست که هر کی میاد عرضه خدمات خودش رو تبلیغ میکنه در این عرصه رقابت تا جلب مشتری بیشتری داشته باشه. ما الان فضای اختصاصی ورزشی داریم که صبح و بعد از ظهر به خانوم‌ها ارائه خدمات داره، گرچه بعضی از ورزشگاه‌ها یه شیفته، یعنی یه شیفتش برای خانوم‌هاست، یه شیفتش برای آقایونه، اما سالن‌ها و مراکز خدمات فرهنگی ورزشی داریم که اختصاصاً برای بانوان تعبیه و تدارک شده. کتابخانه‌هایی داریم که اختصاصاً برای بانوان تعبیه و تدارک شده. این خیلی امتیازه. ببینیم که ما از روزی که از اون شعار برابری زن و مرد اصلا فضا نداشتیم برای بانوان تا امروز که یک فضای رقابتی داریم، هر کس با عرضه محصولات خدمات بهتر خودش داره جلب میکنه بانوان رو. این رشد ما از تبلیغ و شعار به عمل رسیدیم، الان تو فضای عملی ما داره این مسئله ایجاد میشه و امنیتی که برای بانوان هستش تو بسیاری از فضاهایی که اختصاص به خودشون داره، گرچه گامهای دیگری هم ضرورت داره برداشته باشه. بنابراین هم کمی ما رشد کردیم و هم کیفی. این نه فقط اختصاص به جنس زنان داره، در کل ارائه خدماتمون در کشور بعد از انقلاب اسلامی کمی و کیفی رشد کردیم. ما فقط تو بحث فناوری اطلاعات و ارتباطات در اقصان نقاط روستاهای ما الان فضای اینترنت رو داریم، یعنی فضای ارتباط جهانی رو. من نمیخوام بگم این هم فرصت از هم تهدید که انشالله تو بحث آسیب ها بهش بررسی خواهم کرد، اما فرصت هم هست. یه دانشجویی در روستای دور افتاده خودش دسترسی به اینترنت داره و میتونه استفاده مفید داشته باشه، میتونه سرچ و جستجوی مقالات داشته باشه، پی دی اف بسیاری از کتاب ها رو بگیره، میتونه با استاد خودش ارتباط داشته باشه. این خیلی امتیازه. ما تو بحث فناوری و اطلاعات سیستم خدمات دهی ما الان سیستم آنلاینه، سیستم لحظه‌ای هستش و سرعت خوب. این جز امتیازات بعد از انقلاب اسلامی و 14 هستش که ما گذرونیم با این همه فشارها و تحریمها و مشکلات. به نظرم میرسه که بنا به آیه لئن شکرتم لأزیدنکم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید، دهه 40 انقلاب اسلامی رو باید دهه شکرانه انقلاب ما قرار بدیم و این شعار شکر در مقابل نعمت‌ها برای ما بیش از گذشته تداعی پیدا بکنه. در سوره اعراف یه آیه‌ای رو داریم، میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اون ور آیه سخته، من این ور آیه رو بیشتر دوست دارم بخونم. میگه که اگر مردم قریه ها و شهرها ایمان داشته باشن و تقوا داشته باشن و مراقبت بکنن، درهای آسمان و زمین براشون باز میشه و نعمت بر اونها فراوانی پیدا میکنه. ولیکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکذبون. میگه که اما تکذیب بکنید و اگر کفر بورزید او رو ندیدن، من تحت لفظی دارم آیه رو معنا میکنم، ترجمه آزاده، این که تکذیب نعمت ها، ندیدن نعمت ها ازتون میگیریم به ماکان و یک سبون، به همون چیزی که خودتون مرامتون بود. بنابراین دوباره تکرار میکنم، 40 سال انقلاب اسلامی دهه شکره، شکرانه این همه دستاورد، این همه نعمت، این همه استقامت و ایستادگی و استقلال و خزای آزادی و نعمت جمهوری اسلامی، نعمت حکومت مردمی که برگرفته از اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم به نام فرمایش از امام و خلف صالحشون حضرت آقا، این بزرگترین امتیازه. نام جمهوری اسلامی و جمهوری حکومت مردمی که مزین به نام اسلام و پرچم الله هست و تکه و همه یه دونه است در دنیا، به نظرم برای حفظ اون جا داره که انسان تا آخرین قطره خونش استقامت بکنه، کما اینکه دستاورد انقلاب اسلامی برای کشورهای اسلامی فراوان بوده. ما مدافعین حرم ما آمدن از کیان امت اسلام دفاع کردن، نه از حکومت خاصی، از تمامیت ما. امروز مدافع مردم فلسطینیم، 40 داریم از مردم مستضعف مورد ستم واقع شده فلسطین، نوار غزه، جنوب لبنان داریم دفاع میکنیم. ما 40 با صدای مستضعفین جهان هم صداییم. ما 40 داریم از بحرین و یمن و عراق و افغانستان و هر مستضعفی ضعیف نگه داشته شده ای که به نحوی نسبت به حضور میشه دفاع میکنیم. این دفاع همیشه دفاع نظامی نیست، نه، ما دفاع فرهنگی داریم میکنیم، با اونا همصدا میشیم، با اونا همنوا میشیم. البته امام اعظم رهبری فرمودن اونجایی که فلسطین نیاز به حضور ما هم داره، اونجایی که مردم سوریه نیاز به حضور ما دارن، ابایی نداریم از این حضور داشته باشیم. اما این همدلی، همراهی، همنوایی، همصدایی بهترین همراهی هستش که با مردم مستضعفین جهان داریم. و صدور انقلاب اسلامی یعنی همین، یعنی صدور این فرهنگ با هم بودن، یکی بودن. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس بمسلم. هر صبحی که بیدار میشیم اهتمام با این هستش که مردم مستضعفین جهان رو دریابیم و با اونها همراهی و همدلی داشته باشیم، که از دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی همین همبستگی اجتماعی است، همین نگاه بزرگ اجتماع بزرگ امتی است نسبت به جهان ما، و بسیار مورد توجهه و باید بهش ما بپردازیم و روی این مفتخریم، افتخار میکنیم به این که این نگاه رو نسبت به دنیای اطرافمون، نسبت به مردم. و نکتهش اینی که ما نه فقط مسلمین رو امت میدانیم، بلکه هر ضعیف نگه داشته شده‌ای در اقصا نقاط جهان مورد تجاوز قرار بگیره، مورد هجمه قرار بگیره، ما مدافع او هستیم. این نگاه آزادی خواهی ما برای همه دنیا و همه مردم و همه خلق خداست. این هم تو بحث به هر حال صدور انقلاب اسلامی، همبستگی ملی که داریم تو بحث نگاه جهانیمون. ببینیم نگاه خارج از مرزهای ما، نگاه به هر حال شاید نگاه نگاه به دیگر ملت‌های ما، از نگاه میزهای وزارت امور خارجه ما، این نگاه آزادی خواهی و نگاه همبستگی و همدلی با مردم دنیاست. ما هرگز روحیه تجاوز به هیچ کشوری، به هیچ ملتی رو نداشتیم و نداریم. این حریت و آزادگی مردم ما و انقلاب اسلامی رو میرسونه. حالا تو بحث دستاوردها اگر قرار باشه بشماریم، به روز شمار انقلاب اسلامی هر روزی رو که پشت سر گذاشتیم دستاوردی برای ملت ما بوده، باید او رو بهش به هر حال داشته باشیم. ما اختصاصا در رابطه با حمایت از کودکان هم خودمون ملحق به کنوانسیون حقوق کودک شدیم، هم در رابطه با بحث بهداشت و سلامت کودکان ما، آموزش کودکان ما گام‌های خوبی رو برداشتیم، هم تو بحث بیسوادی و مبارزه با کودکان محروم از تحصیل و بازمانده از تحصیل گام‌هایی رو برداشتیم، و به خصوص تو بحث بهداشت و سلامت ما امروز دیگه فلج اطفال نداریم. الان میبینید که واکسنش هم دیگه نمیزنید، این اصلا بحث نبیاشید، تو بحث آبله، تو بحث آبله دیگه چیزی به نام آبله نداریم، واکسن آبله الان تزریق نمیشه، اصلا کاملا رخت بربسته. تو بحث فلج اطفال گام های خوبی رو برداشتیم، تقریبا به صفر رسیدیم. تو بحث مرگ و میر نوزادان درصد بسیار کمه، به 100% داریم میرسیم، حتی به 1% هم نداریم مرگ و میر کودکان. و مادران باردار ما تحت حمایت بهداشتی و سلامت قرار میرن، آمار مرگ و میر مادران ما به حداقل رسیده. تو بحث سلامت و بهداشت عمومی مدارس ما بسیار گام های خوبی رو برداشتیم، و تقریبا فضای آموزش، تفریحات سالم، پارک ها برای کودکان ما تو همه شهرها و حتی در بعضن بخشا و روستاهای ما هم فراهم شده. ما انجیو های سمن ها، سازمان مردم نهاد فعال در بخش کودکان داریم، حمایت از کودکان داریم، حمایت از کودکان سرطانی، حمایت از کودکان بیماری های صعب العلاج. این روحیه مددجویی و خیرخواهانه، کشور ما کشور انجمن‌های خیریه، کشور مراکز عام المنفعه و کشور خیریه هاست. ما تو همین استان قم شاید بیش از 400 خیریه داریم. این خیریه ها و فضاهایی که انجمن‌های عام المنفعه و حمایتی، اینا خیلی امتیازه، یعنی معلومه که مردم اون کشور نوع دوستن. ما الان بسیاری از این مراکز نگهداری معلولین و سالمندان ما با حمایت های مردمی اداره میشن. این نوع دوستی و فضای علاقمندی که در بحثای به خصوص بعضن بحران های طبیعی مثل زلزله، مثل موادی که میشه خودشو بیشترم نشون میده، این جزء اخلاق ایرانی بودنمون هست که در بعد از انقلاب اسلامی در سایه سار اون نگاه اسلامی رشد پیدا کرده، توسعه پیدا کرده و یک فضای محبت ایرانی اسلامی. چون ایرانی ها خیلی مهمان نوازن، ایرانی ها اصلا کلن نوع دوستن، اما این تلفیق شده با اون نگاه اسلامی ما بسیار زیبا جلوه کرده که گاهی اوقات و یطعمون الطعام علی حبهی مسکینن و یتیمن، به رغمی که خودشونم نیازمند هستن اما به دیگری میبخشند. این روحیه ایثارگری که در کشور ما وجود داره، این روحیه دیگرخواهی که در کشور ما وجود داره، این در سایه سر اون نگاه اسلام بیشتر جلوه‌گری کرده، از قدم نهادینه شده در ژن ایرانی، در اون طبیعت ایرانی، اما در سایه سار اسلام و انقلاب اسلامی رشد کرده، توسعه پیدا کرده، فراگیر شده و لذا اکثر مردمان نوع دوستن. حالا توی بحث مراسم و تعظیم شعائر اسلامی، محرم و صفر و فاطمیه و اینا بیشتر جلوه کرده، اما در غیر اون هم شما میگن برید، شما فقط برید یه سری بزنید به بنیادها، انجمنها، سازمان های مردم نهاد تحت عنوان خیریه، عام المنفعه، تحت عنوان برحال مراکزی که این مدلی هستن، ببینید چقدر ما کودکی، اصلا کودک یتیمی نداریم که نه تحت پوشش نباشه. الان اکثرا این فضا فضایی هست که فضای زیبایی هست که شکل گرفته. این بخش اول ببخشید پذیرایی بشید، اولا شکلات بردارید. حالا بخش دوم رو هم خدمتون عرض بکنم. البته من تو بحث حوزه ها رو تو هم بخش اول جز دستاورت ها بیشتر خدمتون عرض کردم، اختصاصا یه کوتاه در مورد حوزه ها میگم، همون رو هم اگه تفکیک بکنید سوال سومتون رو جواب دادم تو هم بخش سوال اول جز دستاورت ها، چون اونو عام و خاص برخص کردم، عامش همه دستاورت ها بود، خاصش در مورد بحث زنان و خانواده بود، اخصش بیشتر در مورد حوزه ها بود که رشد کمی و کیفی و به هر حال اختصاصا و یه بحث حوزه خواهرانی که کم هست که انشالله اون رو هم دوباره تکرار میکنم. تو بحث آسیب ها ما همیشه هر ملتی، هر امتی و هر کشوری وقتی میخواد به هر حال تو یک فضای رقابتی قرار بگیره مورد هجمه به هر حال کشورهای رقیب قرار میگیره. این نکته خیلی جالبه که من براتون عرض بکنم و اون نکته اینه که تا قبل از انقلاب اسلامی ایران رقیب با قدرت ها نبود، اصلا مطرح نبود به عنوان قطب قدرت. لذا اون بحثی که من اول خدمتون عرض کردم اینجا خیلی الان دستاورد داره برای ما. ببینید ایرانی که ژاندارم منطقه بود، بله قربانگو بود، بنا به اقرار خودشون یه مصاحبه‌ای رو فرح داره، فرح میگه که شاه آمد گامی در مسیر استقلال برداره. این مصاحبه فرحه، گامی در مسیر استقلال برداره. بعد مصاحبه شاه رو پخش میکنه، میگه که شاه آمد گفتش که ما الان نفتمون ما رو به سوی دروازه های تمدن میرسونه، ما داریم به سوی گامی به جلو برمیداریم. خب در حد یک مصاحبه و شعار و رخ نشان دادن در دروازه تمدنی شاه سرنگون شد. من دارم از زاویه نگاه اونا میگم. شاهی که در به در شد و حتی برای درمانش همون همپیمانانش دروازه کشور خودشون رو، فرودگاه کشور خودشون رو به روش باز نکردن. مگه نمیگید که شاه خوب داشت کار میکرد؟ شاه داشت میرفت به سوی استقلال، شاه میرفت به سوی خودکفایی، شاه داشت به سوی این میرفت که از قدرت‌های بزرگ خودش رو جدا بکنه و به اصطلاح رو پا خودش وایسته. این اصطلاح مصاحبه خودتون رو دارم میگم ها، ولی سرنگون شد، با یه فوتی رفت ها. حالا شما فکر بکنید انقلاب اسلامی 4 دهه نه در حد مصاحبه، نه در حد شعار، در حد عمل آمد گفت. تا روز ما روزی رو شاهد بودیم که سیم خاردار رو ما رو تحریم کرد. این سیم خاردار که میگیم مثاله، چون به ما گفته بودن سیم خارداری که ما تو کشاورزیمون توی مثلا محصول کردنمون استفاده میکردیم باید جای مختلف، گفت نه این جنبه نظامی داره، شما توی سنگرها و اینا ازش استفاده میکنید، تو سیم خاردار بهمون نمیدادن. از اون روز تا به امروزی که ما تو گندم چند بار خودکفا شدیم. حالا چون کشور ما یک کشور پهناوریه، نیاز ما به هر حال تولید خیلی زیاده، ممکنه وارد هم بکنیم، هیچ اشکالی هم نداره. ما کشور ما کشوری هست که اولویت برای تولید محصول میده. ما کم آب شدیم، حالا استفاده بیروی از آبهای زیرزمینی ما و فراوانی جمعیت ما باعث شده که ما برها مشکل بشیم، ولی ما چند بار به خودکفایی رسیدیم در تولید گندم. از اون شعار اون روز تا به امروزی که ما شدیم رقیب، یعنی شدیم نقطه‌ای که توی این پازل و توی این چینش مهره‌ها مهره کارآمدیم، مهره هستیم که آقای رئیس جمهور بزرگترین صاحب و قدرت ادعای قدرت دنیا توی سخنرانی انتخاباتی خودش چند بار اسم ایران میاره. خب چرا اسم مثلا کشور الف رو نیاورد؟ چرا اسم کشور ب رو نیاورد؟ پس معلومه ما رقیبیم، ما قدرتیم. قدرت همیشه در بحث قدرت مقابله نظامی نیست، این قدرت سیاسی ماست که روز ما مطرحیم، این قدرت هماوردی ماست که ما مطرحیم. بنابراین هر کشوری که صاحب قدرت باشه میشه رقیب و برای از میدان بردن رقیب به اون چیکار میکنن؟ تو دنیای فکر لیبرالیستی، توی فکر حکومت‌های سکولار، رقابت به معنای از میان بردن رقیبه. شما اصلا توی سیستم اقتصادی اونها اینجوریه، وقتی میخواد مثلا یک کالایی بشه کالای یک، میاد ابتدا رقبای خودش از میدان بذر میکنه و یا حتی مقابله میکنه با اونها. مثلا میاد میگه که حتی تبلیغات منفی بر علیه اونها میده. من یادمه توی یکی از این کالاها میگفتن که همون کارخانه یک کارای درجه یک میخواست تولید بکنه یه چند تا درجه چند اول داد به اسم کالاهای دیگه، بعد مال خودش رو مطرح کرد گفت من خیلی خوبم. یعنی از میان بردن رقیب همیشه جزء از میان بردن رقیب جزء آثاری هستش که اصلا کار میکنه. بله ما الان مطرح شدیم به عنوان کشور رقیب برای قدرت های بزرگ، بنابراین حجمه اقتصادی، حجمه سیاسی، حجمه فرهنگی نسبت به ما زیاده. ما از مرحبری فرمود ما در مرز تهاجمیم، ما در مرز شبیخونیم، ما در معرض ناتوی فرهنگی یعنی اتحاد اونها در مقابل ما، و الان در معرض نفوذیم. آسیب داخلی ما اینه که ما از این بحث نفوذ دارم از ما بعضن ولنگاری فرهنگی داریم، همش از واژگان خود محمد مرفه. ولنگاری فرهنگی یعنی بیتوجهی، لابالیگری نسبت به مسئله فرهنگ. یادمون باشه اون که نقطه اقتدار ماست همون نقطه ضعف ما هم میشه. نقطه اقتدار ما فرهنگ اصیل ما بوده و نایقه نقطه ضعف ما هم همون حجمی فرهنگی است که ما میشود. جنگ اقتصادی به ثمر نمیرسد، جنگ نظامی به ثمر نمیرسد، مگر اینکه مردمی اون روحیه و فرهنگ خودشون رو درچی در مقاومت، در مصرف، در همدلی، در نوع دوستی، در همکاری از دست بدن. ماهی از سر گنده گردد نیز دوم، عمرش هم هست. اگه ماهی از سر گنده گردد نیز، هر جور خونده باشید برای من این حرفی که دارم میزنم مصداق داره. نفوذ در میان ملت ما غیر ممکن بود، اما نفوذ در میان مهره‌های سردمدار ما ممکن شد در بعد از 8 سال دفاع مقدس، و یا حتی در طول 8 سال دفاع مقدس. ما هر کجا که رخنه‌ای روزنه‌ای رو دشمن تونست باز ببینه، گردنه احد رو خالی از فرمانده دید، اونجا نفوذ کرد. این نفوذ باعث تغییر در برنامه ها، تغییر در استراتژی ها، تغییر در برحال حتی فعالیت ها، یعنی برنامه های اجرا شد. طبیعتا جریان لیبرالیسم جریان حاکم بسیاری از حکومت هایی بود که طرفدار داشت. تو کشور ما آدمامونه که تو دریاچه نمک نریخته بودیم، همینجا بودن، و تازه رحمت انقلاب اسلامی که برگرفته از نگاه اسلام بود خیلی ها رو نه بیرون کرد، نه یه تعداد محدودی سردمداران ما آمدیم با اینها مقابله کردیم، بقیه همینجا بودن، تو همین ملک و تو همین ملک زندگی میکردن، ولی ارتباط بود. نتونستیم، شاید بنامون برای نبود، ما سیستم های ضد جاسوسی خودمون خیلی تقویت نکردیم، شاید به دلیلی که در جریان های دیگه مشغول بودیم. نفوذ باعث شد که ما حلقه هایی تو کشور ما شکل بگیره با نگاه های خاص. این نگاه خاص اقتصادی بود، اون عدالت اقتصادی ما تبدیل شد به یک رقابت اقتصادی منفی، و آسیب های فرهنگی که بر اساس حجمه های فراوانی ناتوی فرهنگی یه جبهه بزرگ در مقابل ما. این جبهه طبیعتا با سرعت تکنولوژی و عدم مدیریت امکانات تکنولوژیک در کشور ما، من یه ضرب المثلی دارم شماها میدونید، میگفتن که طرف منا رو دزدیده بود، میگفت که حالا کجا اینو پنهانش بکنم، بهش گفتن اول با یه چاله میکندی بعد منا رو میدزدیدی. حالا ما اینجور بود، ما دروازه های تمدنی ما امکانات تکنولوژی رو به سرعت وارد کشور ما کرد، مثل همین بحثایی که شما به سرعت دیدیم. ما الان توی فضای مجازی هم فرصت هم تهدیده، ماهواره و دیگر امکاناتی که من تو سیستم رسانه ارتباطات وارد کشورم شده، فرهنگش نیامد. ما رو سواد رسانه‌ای تازه اومدیم بخوایم واحد بذاریم، درس بذاریم، کار بکنیم. ما تو بحث مدیریت وقت و زمان نیومدیم خوب برنامه‌ریزی بکنیم، کما اینکه ما فرصت‌های خوبه بندر آزاد درست کردیم. ما فرهنگ بندر آزاد رو به جای صادرات وارداتش رو داشتیم استفاده می‌کردیم، بندر آزاد خیلی چیز خوبیه تو سیستم اقتصادی، اما بندر آزاد در توازن بین واردات و صادرات، صادرات باید تفوق داشته باشه، برتری داشته باشه، ولی همه رو اومدیم از این طرف. حالا این چه دستایی تو کار بود، چه نگاهی درش بود دیگه، طبیعتاً تو بحث نفوذ و اون چرخه باید مورد بررسی قرار بگیره. توی پس بنابراین من میخوام بگم مهمترین آسیب کلی که به کشور ما هست آسیب فرهنگیه، که این بحث فرهنگ، نگاه فرهنگی توی اقتصاد که میاد میشه اقتصاد مصرف، توی سیاست که میاد میشه سیاست تسلیم و سیاست کرنش، توی اجتماع که میاد میشه سیاست رقابت، میشه فرهنگ رقابت منفی به جای همدلی، توی خود فرهنگ که میاد میشه فرهنگ تکثر به جای فرهنگ وحدت، میاد انواع فرهنگا مثلا گویش ما تحت تاثیر قرار میگیره، پوشش ما تحت تاثیر قرار میگیره، ازدواج ما تحت تاثیر قرار میگیره، و مهمترین آسیب ما اولویت های ما تغییر کرد. ما اولویت ما باید میشد اولویت فرهنگی، به دلیل آسیب هایی که بعد از 8 سال دفاع مقدس ما دیده بودیم شد اولویت اقتصادی، و اولویت اقتصادی هم راه نفوذ رو باز کرد، شد اولویت اقتصادی منفی. لذا اون شعاری رو که مطرح کردن، حالا همه بیاید صاحب ثروت بشید، همه بیاید صاحب سهام بشید، همه بیاید صاحب بشید، بنابراین قدرتمندانی که صاحب ثروت هم شدند و عدالت اقتصادی سیستمش تغییر کرد، تبدیل شد به رقابت اقتصادی و رقابت اقتصادی منفی. همین مسئله تا به امروز ما که الان شما میبینید که صندوق‌های بازنشستگی ما، صندوق فرهنگی ما، بحث عدم عدالت در امکانات پزشکی ما، اینا الان جز ضعف‌های ما، الان ضعف کشور ما این نیست که از جهت تحریم اقتصادی ما رو دارن از پادر میارن، نه، اون چیزی که امروز ملت ما رو دچار بحران کرده ظلم اقتصادی در مواردی، و بیشترین مسئله عدم نگاه عدالت اقتصادی هستش، که این هم برگرفته از همون کار فرهنگی هست که دشمن انجام داد. دشمن در پلکان نفوذ فرهنگی خودش گامی به جلو برداشته، تو عرصه نظامی، تو عرصه اقتصادی، تو عرصه تحریم ها شکست خورد، اما اینکه فرسایشی وحدت ما رو تحت شعاع قرار بده موفق بوده. این بخشش قابل گفت بیان و عیان نیستش، اما نمیدونم خلاصش بکنید اینو یه جوری یه خط برش بنویسید. ببینید ما کمربند بیرونی مرزهای ما حتی دوستان ما ملت‌ها هستند، دولت‌ها خیلی دوست با ما نیستن، دوست به معنای این که تو عرصه‌ها و بزنگاه‌ها با ما همراه نیستن. وقتی سازمان ملل رأی می‌گیرن، گاهی نزدیک‌ترین کسانی که با ما ادعای دوستی دارن توی نگاه سیاسی میشه نگاه مقابل ما. کمربند فرا گرفته کشور ما به نحوی برحال مقابله دارن و از جهت مذهب و ایدو فرهنگ با ما یکی نیستن. بعد شما ببینید داخل کشور ما هم یه همچین، این تا به حال تهدید بیرونی بوده، درسته؟ این تهدید بیرونی تو داخل داره فرصت پیدا میکنه و این اعلام خطره. من یه وقتی تو جمع خواص اینو گفتم، بودم من اعلام خطر میکنم به عنوان فرمایش حضرت امام که گفته بود، من اعلام خطر میکنم. ما الان توی مرزهای داخل کشور خودمون هم متاسفانه این کمربند رو داریم. جریان وهابیت، بهاییت، اهل حق، قالین، دراویش، اینها پراکندگیشون توی استانها و شهرهای مرزی ما هستش. اگر مراقبت نکنیم این دایره نفوذ داره همینجور میاد جلو، و آسیبی که از آسیبش اینه: یک، توازن جمعیتی داره تغییر میکنه، لذا وحدت ملی ما تحت شعار قرار میگیره. دو، فرهنگ غیر فرهنگ شیعی که زمینه انسجام و وحدت ما همین فرهنگ شیعی ما هست تحت شعار قرار میگیره. سه، بسیاری از این فرق عوامل و گروه ها عوامل نفوذ سردمداران بیرون از مرزهای ما هستند، مثل جهان وهابیت، جهان بهاییت که فراماسونری انگلیس داره او رو حمایت میکنه. بنابراین این آسیب تشتت پراکندگی و تفرقه فرهنگی، فرق مذهب و عدم توازن در نیروی انسانی ما جز بزرگترین آسیبایی هست که انقلاب اسلامی رو تهدید میکنه. در مورد حوزه علمیه، بلخص حوزه علمیه خواهران، تو بخش اول خدمتون صحبت کردم که ما بعد از انقلاب اسلامی هم رشد کمی رو داشتیم هم رشد کیفی رو. از جهت کمی بر تعداد حوزه ها افزوده شده و هم به تعداد پذیرش های ما، یعنی هم از جهت سخت افزاری هم از جهت نرم افزاری. از جهت سخت افزاری فضاها و امکانات حوزه ها رو به رشد و به تعدادشون افزوده شده. از جهت نرم افزاری هم پذیرش نیروها تعدادشون زیاد شده و هم تعداد رشته ها اضافه شده. منتها شاید در مورد حوزه ها هم ما باید اون بحث اصالت حوزوی که یوزکی هم و یعلمه هم الکتاب و الحکمه قد افله هم از زکاها بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیره، که ما همه هدف ما از حوزه ها نشر علوم آل محمد، اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم و فرهنگ سالم زیستن و سلامت اخلاقی بود. آیه نفر، فلولا نفر من کل فرقتن، میگه که بیاید از قریه ها، از شهرها تفقه در دین، شکاف مجهولات، رسیدن به معلومات، پاسخ به سوالات و شبهات بیاموزید، لینظر قومهم، برگردید به سوی مردمتون و اونها رو انذار بدید، برحذر بدارید از جهل و غفلت و ناگاهی به سوی علم و ذکر. بنابراین ما تربیت نسل بالنده حوزه ما افرادی آگاه، هوشمند، مهذب، متخلق به اخلاق، مزین به تقوا، برای اینکه مردم رو نیز دعوت به خدا بکنن، دعوت به دین بکنن، نه دعوت به خود. جریان قدرت طلبی و رقابت منفی در بعضی از موارد گرچه کم است، ولی این هم آسیبه. ما کثرت رو در حوزه ها الان جز نقاط قوتمون هست، ولی بعضا همین هم آسیبه که طلابی که برحال به دنبال جریانی میگردن که مثل بقیه جریان ها هستش، یعنی محور نیستن، رهبر نیستن. حوزه ها باید رهبری قوم رو بپذیرن، طلاب باید محور باشن تا حول محور اونها و گرد اونها مردم مشغولات خودشون رو پاسخ براش پیدا بکنن و شبهات خودشون رو بتونن جواب براش پیدا بکنن. به همین دلیل روی این بخش باید بیشتر کار بکنیم، گرچه همین فراوانی جمعیت طلاب تا اقصی نقاط روستاها و شهرها و خود همین فضای تأسیس مدارس ما جز نقاط قوت بعد از انقلاب اسلامی هستش، که امیدواریم با برطرف نمودن ضعف‌ها و کاستی‌ها و رشد رو به تزاید برنامه‌ها و رشته‌ها، این خلعی رو که امروز در جامعه ما وجود داره که امروز عصر شبهات است، عصر برحال تزریق شبهات به جامعه ما هست، بتونیم قدرت پاسخگویی رو داشته باشیم، که البته فضای مجازی هم تو این زمینه باز کمک هستن به اینکه ما بتونیم به این با اینکه بتونیم این خلع رو پر بکنیم و انشاءالله اون کارآمدی حوزه ها که توقع و جز مطالبات مردمی ما هست بیش از گذشته به اون دست پیدا بکنیم و نائل بیاییم انشاءالله.
خیلی ممنون.
ببخشید خیلی طولانی شد ولی به من چه انقلاب اسلامی به هر حال خیلی بزرگه. یا نباید به انقلاب حرف بزنیم یا کسی که ورود دارم خیلی به انقلاب، عظمت انقلاب اسلامی اونقدر هست که هر چقدر موردش حرف بزنیم باز جای سخن داره. امیدواریم خداوند ما رو بر این نعمت شاکر قرار بده و به شکرانه این فرصتی که خدا در اختیار ما قرار داد، واقعا این نعمتی که خدا در اختیار ما قرار داد، چون ان الفرص تمر مرسها فانتهزوها، فرصت ها محدوده، خدا کنه جز مصوفات نباشیم که هی صوفه صوفه بکنیم، بعدن این کار رو میرسیم، بعدن به این مهم دست پیدا میکنیم، فرصت رو غنیمه بشماریم و از همین لحظات انشاءالله بهره مند بشیم.
خیلی ممنون
شما.